بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم سبک زندگی حجت الاسلام حیدری 20/12/96.
متناسب بود جواب میدیم، اگه نه میذاریم آخر. بفهم فرق نداره. بفهم
من چند وقت پیش تلویزیون گفتگویش خبری خان دکتر آیت اللهی رو آورده بودم در مورد مسائل زنان. اونجا یه سری مباحث مطرح شد که دقدقه خودم رو زیاد کرد که ما چه شکلی ورود پیدا کنیم به مباحث زنان چنینی. هیئت دولت گویا یه طرحی ارائه دادن به این کار گروه، اون طرحش این بود که بر اساس شاخصهای توسعه جهانی باید مسائل زنان اجرا بشه و تصویب شده. حالا مثالاش رو یه سری مثالها میگفتن که این مثالها خیلی با فرهنگ ما تفاوت داشت. در واقع اصلی خودم این بود حالا که من تو حوزه‌ام هیچ کدوم از خانم‌ها هیچ اطلاعی راجع به موضوعات نداشتن. حالا شاید بشه براشون دغدغه درست کرد، اما اینکه چه شکلی وارد این حیطه بشیم، بعد اول اینکه چه شکلی ایجاد دغدغه کنیم، بعد این ایجاد دغدغه رو چه شکلی برسونیم به این برنامه‌ریزی‌های کلان، مثلا اینا این سیر داره میشه انجام داد یا اصلا چه شکلی ورود پیدا کنیم؟
بله، خب عرض به محضرتون که این حالا چه ایجاد دغدغه‌ش آدم کاری که بشه در مقابلش کردین، قاعدتا یه محتوا لازم داره دیگه. یعنی یه اون کسانی که در واقع دغدغه این مسائل ندارن، میفهمید در حوزن و توجهی به این مسائل ندارن، کلن منخله از توجه که نیستن، یه توجهی دارن به یه چیز دیگه توجه دارن، به خاطر اینکه طرز فکرشون و نگاهشون روی کردشون بر یه چیز دیگه شکل گرفته، طبیعتاً توجه ها و دغدغه‌شون رو یه چیزای دیگه است. شما اگر یه محتوایی بتونید ارائه کنید که بتونه بگه اون دغدغه هاتون، همون دغدغه‌ای که شما دارید، در واقع وابسته حل شدنش وابسته به یه چیزای دیگه است، اینو بتونید مطرح بکنید، اون وقت اونا هم تو دغدغه با شما همراه میشن و بعدم میشه حالا یه فکری برای مقابلش کرد. به عبارت دیگه مثلا اون متدینین و کسانی که تو ارتکازات حوزه ها اینا زندگی میکنن، اینا دغدغه‌شون چیه؟ دغدغه‌شون رعایت نشدن حلال و حرام توسط مکلفین. حالا مکلفین چه احکام مشترک بین زن و مرد، چه احکام مخصوص زنان، چه احکام مخصوص مرد. حالا خواهرام خب به احکام مخصوص زنان بیشتر توجه دارن، بعد مثلا میگن چرا حجاب بهش توجه نمیشه. حالا عرضم به خدمتتون هر روز که جلوتر میریم مظاهر بعد حجابی بیشتر میشه، ایناست دیگه، به اینا توجه میکنن. یعنی برای اونا هم دغدغه
نمیکنن.
بله،
یعنی من اسمم به اینا دیگه تو این حد توجه نمیکنن، بیشتر به درس و زندگی شخصی
میپرن. خب دیگه حجابای
خودشون هم تقریبا هیچ
تعریفی نداره. خب اون حالا اون دیگه به قول معروف مشکل و مصیبت بعدیه دیگه، که یعنی همون چیزی که همون فضایی که ما اون به قول معروف دوچار مشکل کرده، متدینین رو هم تحت تأثیر قرار داده. یعنی یه دغدغه‌های زندگی فردی و رفاه زندگی و اینا باز شده که دوباره از یه مرحله اون از اونا هم پایین بیان. یا حتی شما میتونید طورای دیگه هم اینا رو عمل تحلیل بکنید. مثلا طرف میبینی که عرضم به خدمتتون اثر نداره، واسه حجاب هیچ کاری نمیشه کرد دیگه، دست برمی‌داره مثلا راجعه، یعنی به ناامیدی میشه که خب ما این کارو هم که این کارو هم که راه حلی نداره و بعد حضرت بیان حل بکنن. این میشه دیگه، یعنی شکلای مختلف. حالا این محتوای اگه ما بتونیم به قول معروف بحث مشکلات، چه مشکلات زنان چه مشکلات کل جامعه، همه اینا رو نشون بدیم که اگه احکام فردی هم رعایت نمیشه، حالا حالت خوبش دیگه، اون کسایی که دغدغه نسبت به احکام فردی داره، اینو نشون بدیم که به یه ساختارهای اجتماعی برمیگرده. یعنی یواش یواش با معنای جامعه و ساختارهای جامعه و این چیزها آشنا بشن، با بحثایی که بهشون ارائه بشه، اون وقت یواش یواش تو دغدغه هم با شما همراه میشن. یعنی همین رضا اون به قول معروف یه آجای صدوق همزمان با کتاب گفتمان انقلاب واسه خواهرها یه 13 جلسه هم بحث منزلت زن در نظام اسلامی گفتن. حالا تا مرحوم علامه حسینی این بحث رو دارن، ولی بیان ریشه، اون بیان ریشه چه بیان تطبیقیش آجا و اما همزمان با کتاب گفتمان انقلاب تو مارمزون این هم بحث رو مطرح کرده. اون به نظرم بحث خوبیه، اگه شما میخواید مثلا روی این موضوع وقتی بذارید، اون بحث خوبیه که میاد در واقع یه نگاه تاریخی مطرح میکنه، بعد یعنی هم فلسفه تاریخی که تو کتاب گفتمان هست مطرح میکنه، به تبعش هویت زن رو به تبع اون تعریف میکنه و بعد هم میگه که به این مسئله چه چالش هایی پیدا کرده، یعنی همون تولید ثروت، تئوری تولید ثروت چجور فضا رو برای تحقق احکام الهی نسبت به زن از بین برده. اینو اگه شما به اون محتوا مسلط بشین، به نظرم اون وقت حالا میشه واسش برنامه و یه سری به قول معروف کار اجرایی هم تعریف کرد. این به اون برمیاد که خیلی خلاصش اینه که در واقع اعتبار اجتماعی و هویت اجتماعی و آبرو و اینها، اعتبار و آبرو و هویت و منزلت اجتماعی به در واقع تحصیل و اشتغال تعریف میشه. زنها هم همینطور، و این هویت و تحصیل و اشتغال هم مبناش رشد تولید ناخالص ملیه. خانوم هم به همین مطلب گرفتارن، لذا اشتغال، تحصیل و اشتغال به معنای مشارکت توی بالا بردن تولید ناخالص ملی میشه هویت اصلیشون، که این وقت تعارضش با خانواده و ازدواج و احکام خانواده و احکام حجاب و عفاف و اینا باید توضیح بدیم. این مبنا چجوری عملا، در عمل، نه این که خیلی از این خانوما احکام دین رو قبول دارن، خیلی از این میدونن بلدن، نه جهل، نه این که حتی خیلیشون باور دارن، میگن حق از زهره الگوه، ولی تو زندگی وارد میشن میبینن که یه خبر دیگه است. میخواد این که در عمل تنظیم محیط پرورشی، تنظیم بستر اجتماعی دست اون ساختار افتاده، بعد به تبع دیگه منزوی میشه احکام و حجاب و عفاف یا ازدواج و عرضم به خدمتون خانواده و همسری و مادری و تربیت فرزند، اینا همه منزوی میشه، علی رغم این که جامعه روی اینا حساسیت داره، بعد این درگیری و چالش بزرگی پیش میاره. این خیلی بخوام خیلی اجمالی شو اشاره بکنیم که حالا باید باز بکنیم اون هویت تحصیل و اشتغال که مبتنی بر رشد تولید ناخالص ملی چجوری اینا رو از بین میبره. اینو اگه شما بتونید خوب توضیح بدید، خوب برش مسلط بشید و بعدش هم خوب توضیح بدید، این میتونه ایجاد دغدغه بکنه. که من این بحث رو خیلی هم اجمالی عرضم به خدمتتون توی محرم که مطرح کردم، یکی از این از عوام من بود، مردم عادی هم بود، گفتیم این عمق جنگ فرهنگی به اینجا برمیگرده، فردا شب حالا راهکاراش رو ارائه می‌کنیم. بنده خدا برگشت گفت که خب ما فردا اگه سینه خیزم شده میایم که ببینیم راهکار خطر، بوی خطر خیلی بزرگه، خیلی خطرناکه، راهکارش ببینیم چیه. رضا اون کسایی که خلاصه دغدغه ندارن یا دغدغه‌هاشون تضعیف شده یا دغدغه‌هاشون امور خورده، اینا باید از نظر فکری به قول معروف چالش‌ها و اون خطراتی که جلوی جمهوری اسلامی و در واقع جامعه شیعه قرار داده درست واسهشون توضیح داده بشه، خب تا حدودی باهاتون همراه میشن. این به نظر اون محتوای نکته اصلیه که شما نگاه بکنید تو کتاب گفتمان انقلاب هم که کارگاهش بود، فصل دوم مثلا همینه دیگه. فصل دوم کتاب گفتمان انقلاب دقیقا همینو باز میکنه که آقا واقعا این چالش هایی که ما داریم، این تضعیف ارزش هایی که هست، این آرمان هایی که داشتیم و محقق نشده، این فشار هایی که به نظام میاد، مسئلهش به کجا برمیگرده. و خیلی ها انواع اقسام تحلیل ها رو میگن. اگه که به نظر ما اونا نه اینکه همه غلط باشه، ولی علت اصلی نیست. علت اصلی رو اگه به مدل برنگردونید، خب اون وقت همه هم توی در واقع واکنش به چالش ها راه های غلط غلوطی رو پی میگیرن. اونو همون کتاب، همون در واقع همون فصل دوم کتاب رو آجاقا رو موضوع زن هم تطبیق دادن که هستش. خانم کشکار هم زحمت کشیدن قلم زدن، 13 جلسه هستش. اون به قول معروف حالات ورودی به بحث میتونه داشته باشه. اونو شما مسلط بشید به نظرم گام محتوایشو برداشتید، برای اینکه بتونید حالا بقیه رو از نظر فکری باید همراه بکنید. هم این بحث هم از هم نشست راهبردی زن و خانواده که از داغا صحبت کردن، آج آقا اونو یه تحلیلی روش دادن و بعد خواهرها دو سه تا مقاله روش نوشتن، اون هستش. عرض به محضرتون که بحث آسیب شناسی ازدواج جوانان ایرانی هست، بحث ناهنجاری خانواده هست، این سه چهار تا بحث. همین تطبیق اینی که اون مدل اقتصادی که بر مبنای دنیا پرستیه چجوری ضربه میزنه به خانواده و زن و ازدواج و همسری و مادری و همه این. یه لحظه 46 بیارم. بله 46. بله
پاراگراف دوم خط 6.
بله
بعضی اومدن میگن که تمام از این کاری بحث ندار جمهوری اسلامی میتواند چگونگی جریان یافتن عدالت آلمانی در عینیت رو به تفسیر بکشن. من برام سوال شد که عدالت آلمانی در حد هدف غایی هست برای ما یا در حد هدف واسطه، یعنی هدف غایی ما یقینا تعهد توحید رسیدن به توحید هست. این کلمه عدالت چقدر بار داره برای ما، چقدر ازش استفاده میکنیم برای دنبال یک واسطه برای رسیدن به اون مطلوب غایی هست، یعنی که نه خودش یه غایت هست.
نگاه کنید این توی نسبت این بحث تو نسبت با چیز دیگه، نسبت با نظام سرمایه‌داری دیگه. میگه نظام سرمایه‌داری اینطوری بر جهان حاکم شده، بعد یه بلوک شرقی اومد شعار عدالت رو بلند کرد شکست خورد. جمهوری اسلامی چرا یکی از اقوامش میگه جمهوری اسلامی شعار عدالت دینی داد که ملت های جهان یا بیداری اسلامی، یا این در توجه که افکار عمومی نظام ملت میگه امت اسلام به جمهوری اسلامی جلب شده، همینه دیگه که ظلم مبارزه با ظلم مبارزه با ستم که این طرف اثباتش میشه عدالت. این در مقابل با اون فضایی که به قول معروف توی جامعه جهانی به وجود اومد دیگه، وگرنه خب این عدالته حتما باید عرضم به خدمتتون برگرد نتیجهش بره توی به قول معروف تقرب، نتیجهش بره توسعه اختیارات. تقرب یعنی اینکه اختیار آدم در جهت الهی هی گسترده تر بشه، هی به قول معروف وحدت و کثرت بیشتری رو بتونه شامل بشه. این عدالت نسبت به اون، بله عرضم به خدمتون هدف واسطه حساب میشه. ولی از اون طرف در عینیت تا شما همین عدالت رو محقق نکنید دیگه حرف از تقرب، ما یه جامعه اسلامی رو ساختیم، جمهوری اسلامی ساختیم، میان کدوم اسلام؟ الان کسایی که نامیدی تبلیغ میکنن یا مثلا از جمهوری اسلامی فاصله گرفتن اینا میگن چی؟ میگن این هم گفتی جمهوری اسلامی کجاست؟ اسلام شما که همش دارید ظلم میکنید. در عینیت اول باید یه عدالتی، یک به قول معروف زندگی انسانی واسه جامعه به ارمغان بیارید، بعد یواش یواش شما حرکت به سمت الهی شدن هم فضاش فراهم میشه. خب این بعد هم توی گفتان انقلاب همین
که بگیم جهتگیری کلی درسته، ما تو ساختار مشکل داریم، چالش اصلی برمیگرده اینکه ساختار از اون نظام میاد.
بله یعنی به بله کلیتش همینه ولی خب با این تفصیل که شما ببینید این الان مثلا حالا بجز اون کسایی که خب عناد دارن و منکر میخوان همه چی منکر بشن، خب همه مردم عموم مردم بخاطر همین هم همین دور جمهوری اسلامی هستن، میگن آقا واسه ما امنیت آورده، واسه ما مثلا استقلال آورده، ما آقای خودمون هستیم، زیر دست بقیه نیستیم، زن و بچه‌مون رو نمی‌کشن. به قول معروف خلاصه یه دستاورد امنیتی و دفاعی و سیاسی داشته. خب چرا اینو موفق شدیم؟ به خاطر اینکه دقیقاً از این معادلات از معادلات سیاسی نظامی دفاعی موجود استفاده نکردیم. به خاطر همین دستاورد هم به خاطر همینه. یعنی اون قسمتی هم که نظام وای میسه، رهبری وای میسه، میگن بابا ما پیشرفت کردیم، ما یه قول معروف واقعیت‌هایی رو در عمل ایجاد کردیم، یه کارآمدی رو به وجود همه دنیا، همین تو همین سخنرانیشون چند وقته دارن تکرار می‌کنن، همه دنیا می‌خواستن ما نباشیم و ما باقی موندیم. این به خاطر اینکه تو معادلات سیاسی نظامی دفاعی دست بردیم در عمل، یه کار دیگه کردیم، وگرنه اگه می‌خواستیم معادلات موجود عمل کنیم حتما شکست می‌خورد. بعد ولی تو عرصه فرهنگ و اقتصاد اینکه این دشمنه رو ندیدیم، این معادلات دشمن هستن و اینا خودشون باعث ناهنجار میشن ندیدیم. وقتی بهشون عمل کردیم آثار طبیعیش هم جلو چشمون اومده. نکتهش اینه که عرضم به خدمتتون، یعنی به عبارت دیگه تصور جامعه مؤمنین ما ابتداش هم که این نبود، با قیام حضرت امام تازه فهمیدن مدرنیته ظلمای داره برشون میکنه، برای گردشون سوار شده، حاکماشون رو تصمیم گیری های سرنوشت کشورشون رو به دست گرفته. بعد تازه اینو که حضرت امام افشا کرد قیام کردن فکر تصور مؤمنین چی بود؟ این که بله دشمن یعنی جنگ نظامی، حمله امنیتی، توطئه، کودتا، اینا جلو اینا وایسی. و تعریف دشمن و هجمه و کفر و اینا رو توی فرهنگ و اقتصاد خیلی به صورت زیربنایی نمیدیدن. حالا بله مثلا میخواد بگه دشمن حمله فرهنگ کردن که ماهواره ها مثلا یه سری به قول معروف مظاهر کاملا بیان و واضح خلافشن، اینا نمیدیدن که مثلا نمیدیدن و خیلی هنوز نمیبینن که معادلات فرهنگی و اقتصادی هم همینطور. خب چون نمیبینیم بهشون عمل میکنیم، بعد آثار ناهنجاری هاش هم میاد. یعنی وقتی که توی مدلای غربی، تو همون کتاب گفتم انقلاب گفت توضیح دادن جا دیگه، وقتی که مبنای انگیزش برای فعالیت تو جامعه عرضم به خدمتتون تنوع باشه و فاصله طبقاتی باشه، خب پول پرستی حتما میاد تو جامعه، بعد همه اخلاق رذیله بعدش هم میاد تو جامعه، اختلاف طبقاتی هم میاد، عدالت هم میره، همه اینا میاد و میره دیگه. اینا طبیعت همون چیزیه که هنوز بقولنا تو همین مقدمه هم، اگه مقدمه رو حالا چون اشاره کردید، من این تیکه صفحه 45 هم اگه نگاه کنید، میگه این که با پایان جنگ تحمیلی و ورود نظام اسلامی به شرایط ثبات و امنیت در دوران زعامت آیت الله خامنه‌ای و همزمان با حفظ جهت‌گیری الهی نظام و تداوم دستاوردهای سیاسی امنیتی و دفاعی در مقابل کفر جهانی، صحنه درگیری تمدن مدرن با انقلاب اسلامی به تدریج وضوع بیشتری داره پیدا میکنه و از سطح امور سیاسی و نظامی به فرهنگ آکادمیک و تخصصی تعمیق یافت و خلاء تئوریک نظام جمهوری اسلامی در برابر علوم انسانی کاربردی در غرب، که چیکار میکنه علوم انسانی کاربردی؟ اداره کشور در تمام عرصه‌ها رو بر اساس تئوریزه کردن شهوت و تبدیلان به شاخص‌ها و استانداردهای کمی به عهده داره. این رخ نمایان عدم ارائه نسخه دینی برای مدیریت ساختارها و ابهام در چگونگی هماهنگ کردن ساختارها با رفتار الهی رهبران انقلاب در اثر جهت‌گیری نظام اسلامی را در شرایط اضطرار علمی قرار داد. عمل به نسخه غریب در موضوع توسعه را به عنوان اجتناب ناپذیر بدل نمود. ناهنجاری سیاسی فرهنگی اقتصادی را که بر اثر شرایط ویژه انقلاب به حاشیه رفته یا پنهان شده بود به متن جامعه آورد. به عبارت دیگر همان محاسبات کارشناسی که دستاورد انقلاب اسلامی یعنی تغییر سبک زندگی نوین در عرصه دفاعی و سیاسی را به چالش کشید و موجب نوشیدن جام زرتاس از امام خمینی شد، در قالب اضطرار و استفاده از علوم انسانی غربی تداوم یافت و انتشار این سم در پیکر نظام مریضی، یعنی معجزه خداست که نمرده، وگرنه کسی که هر روز سم بخوره آخر باید بمیره دیگه. نظام تو همه تصمیم گیریاش ناچار استفاده از علوم انسانی کاربردی غربیه که شهوت رو و دنیا پرستی رو تئوریزه کرده تو همه ابعاد. این هر روز داره این سم رو این میخوره.
چه قدرتی داره
انتشار سم در پیکر نظام؟ بله
چه قدرتی داره که تونستی این همه بزرگ کار بکنه؟
به خاطر اینکه تصرف تو عینیت منطقش رو به دست آورده، که چجور شما تصرف تو عینیت بکنید، بستر پرورشی محیط عینی درست بکنید، مردم یه ساختارایی مثل کانال کشی های خیابان آبا میفته تو اون دیگه، آب میخواد حرکت بکنه نمیتونه تو غیر جوب حرکت بکنه، وگرنه سطح آسفالت صافه، سطح خیابونا معمولا صافه دیگه، آب باید وایس خوش بشه با نور خورشید، اون آبی میتونه حرکت کنه که بره تو جوب. اینا هم خیلی تمثیل بگیم، اینا تصرف تو جامعه رو تو این سطح موفق شدن با تغییر منطق تونستن جامعه رو بهونه شی متغیر کنترل بکنن، بعد ساختارای تعبیه کردن همه برای اینکه بتونن زندگی بکنن، بتونن هویت داشته باشن، بتونن نیازشون تامین کنن، تو اون ساختارا افتادن. اون ساختارا هم حتما چیه؟ یه مقصدی داره دیگه. اون جوبا آخر سر آبو یه جا جمع میکنه، از شهر میبره بیرون، تو یه مقصدی میریزه دیگه. اون مقصد اگه دنیا پرستی باشه، خب همه تو همین فضا پرورش پیدا میکنن. بله، انتشار این سند در پیکر نظام نه تنها باعث کردید استنصارهای مکرر رهبری در موضوعات فرهنگی و اقتصادی پاسخی در خور نیابد، بلکه حتی اصل سیاسی کشور را در برابر خطرات مثل فتنه قرار داد. این همینه، پاسخ به نظرم واقعی ترین پاسخ توی جامعه نخبگانی که این شبهه جدی رو مطرح میکنه این بحث رو مطرح. بله
پایین صفحه 44 تولید جوهرات روحی همون گستاخی انقلابی که گفتم
داشتیم، این حالا تو موضوع سیاسیه، این معنای مثبت یعنی البته هم معنی مثبت داره، ولی این معنی مثبت
مثبت‌تر از
اونه. اونجا گستاخی انقلابی افتاده تو مصرف غربی، اینجا داره سیاسی میگه همه جرأت کردن جلو آمریکا وایسن، الان دیگه یمنی هم مثلا به عنوان که اینا یه قوم پاپتی فقیرترین ملت جهان عربن دیگه اینو به حساب میورن، اینا هم جرأت کردن به قول معروف شاخ و شونه بکشن جلو آمریکا،
یعنی جدا کرده دو تا گروه رو، گستاخی انقلابی رو برای گروه مثبت به کار نمیبره.
نه نگاه کن، گستاخی انقلابی خوش مثبته، گستاخی شکستن ساختارهای ظالمانه مثبته، ولی وقتی که واسش یه ساختار بعد از این که یعنی با گستاخی انقلابی بود که تونستن جلو شاه وایسن و ساقطش بکنن، ولی بعدش که حاکمیت دست ما افتاد نتونستیم یه ساختاری واسه این گستاخی انقلابی، ساختار الهی واسه این که این گستاخی انقلابی بیفته تو اون تعریف کنیم، افتاد تو چی؟ تو همون ساختارها، تو همون جوبها و کانالهای موجود که میره طرف مصرف، مصرف گری افتاد تو اون. گستاخی انقلابی خودش خوبه، اینجا می‌نویسیم گستاخی انقلابی هم غلط نبود، ولی بستگی داره شما بعدش واسه ساختار تعریف بکنید، بیاند هدایتش بکنید یا نکنید. الان مثلا جمهوری اسلامی هدایتی نسبت به گستاخی انقلابی درست کرده، اونم چی؟ در افتادن با آمریکا، زمینه‌شو فراهم کرده، مشورتاشو میده، تجربیاتشو میذاره، مستشار میفرسته، حمایت میکنه. اینا عرضم به خدمتتون از نظر سیاسی این فضا رو فراهم میکنه واسه ملتایی که میخوان حرکت بکنن. اما خب تو عرصه اقتصاد چون هنوز وارد این نشده که بله این معادلات اقتصادی به درد ما نمیخوره، میگه از همینا میشه استفاده کرد، خب طبیعتاً این گستاخی انقلابی میره توی همون ساختاره که اونا تعریف کرد. لذا گستاخی انقلابی در اصل مثبته، ولی بستگی به
این نداره کلمه‌اش گستاخی،
ممکن حالا گستاخی تو عرف بار منفی داشته باشه،
بار
بله ممکنه که حالا مثلا ممکنه برای اینکه ذهن طرف یعنی بگیم به ارتکازات نزدیک بشه اونجا هم جرأت روحی بذاریم خوب باشه، تحور مثلا، یا از تحور هم میگن یه بیش شجاعت بیش از حد خوب نیست از نظر لفظ،
ولی یه چیز گستاخی انقلابی صحبت به جای کشیده شد اگه به قاعده مندی منتهی نشه
بله
بار منفی داخل
داشت. بله بله من همین داشتم عرض می‌کردم دیگه، ایشون میگن خود لفظش از ارتکاز خوب نیست، میگن اگه اینطوری باشه میشه مثلا همون جرأت روحی و اینا گذاشت. حالا اینا بحث لفظی خیلی خواستیم ان شاء الله بعدا یه بار کتاب رو راستای کنیم، اینم یه پیشنهاد دیگه میشه ببینیم.
فقط خودی صفحه
یعنی نگاه کنیم میخوام بگیم یه میخوام بگیم یه دستگاه
رفتش در رفت الهیتش باشه که علوم الهی کاربرد هم در ذاتش داره، اینجوری نیست که مثلا یه علم الهی داشته باشیم که نظریه محض باشه که کاربرد برداشت کرده.
نه نه محض که نه، منظور از کاربرد اینجا همون کاربرد جلوی همون کاری که اونا میکنن و تصرف تو عینیت میکنن، جامعه رو از وضعیت اول و وضعیت دوم میبرن، منظور کاربرد خاصیه که جامعه رو باش مدیریت میکنه. الان علوم الهی ما همچین کاربردی نیستن به این معنا. بله به کاربردی هستن به این معنا که بالاخره شما به قول معروف یه دور اعتقاد و گذر بخونید خب اعتقادتون مثلا محکم میشه مثلا.
نه پتانسیل
اینو داشته
که اصلا پیامبر
باشون مدینه
درست
نه 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 نگاه اصلا که اینجا داریم در واقع علم غیر معصوم صحبت میکنیم، نگاه کنید داریم میگیم که عرضم به خدمتتون ما یه دستگاه علمی میخوایم، با این توضیحاتی که دادی معلوم میشه یه ضرورت یک نیاز اساسی داریم، اونم یه دستگاه علمی. اولا دستگاه علمی یه عقلانیتی میخوان، چون اونا با عقلانیت اینطوری بر ما حجم ورستند و کل جهان حاکم شده، یه دستگاه علمی میخوایم. ولی دستگاه علمیش دو تا وصف همزمان باید داشته باشه، هم الهی باشه مثل اونا مادی نباشه، هم کاربردی باشه مثل علوم الهی موجود انتزاعی نباشه. یعنی الهیش داره در واقع میگه چیزی که حوزه داره دانشگاه نداره، کاربردیش چیزی که دانشگاه داره حوزه نداره. نقص کلن مبنای انقلاب فرنگی هم که مرحوم علامه حسین دومشبه همین بود دیگه، که حوزه به قول معروف دنبال جدگیری الهی و تعبد بشار مقدسه، اما به التزامات نظری و کلی ختم میشه، کاری به کاربرد عینیت نداره به معنی که عرض کردم. دانشگاه کاملا مناظر عینیت کل جهان رو مدیریت میکنه ولی مبناش مادی و دنیا پرستانه است. این داره اینو میگه، یه عقلانیت غیر معصوم میخوان که هم الهی باشه هم کاربرد. الهی اینجا منظور علوم نبی اکرم اینا نیست. خب علوم الهی فعلی که ساخته غیر معصومان همینه، بله نداره. حوزه ما اشکالیم به حوزه این بحثه به قربان.
به عنوان الان چیزی که قرار تولید بشه، یعنی دستگاه علمی الهی کاربردی به ضرر
الهی کنا کنیم، اون چیزی که بسایش میذاره الهی کاربردی، یعنی دوتا با هم. مثلا دیدید، نمیدونم دیدید این تعبیرا رو، دولت ملت یه مفهوم ترکیبی میخواد بگه، نمیخواد بگه دولت فقط یا ملت فقط. دولت و ملت با همو که میخوام بگم به عنوان یه واحد، یه دونه خط فاصله بینشون میذارن، اینطوری میشه. اینا همینه الهی کاربردی. راجعه این دوتا، این توی به قول معروف ترکیبای مفهومای ترکیب میخوان یه ترکیبی از دوتا مفهوم برسونن، اینطوری مینویسن. مثل دولت ملت اگه دیده باشید توی متن دانشگاهی، مثلا دولت ملت یه دونه از این خط فاصله میذارن که یعنی رابطه این دوتا رو میخوام بگم، نمیخوام درباره دولت بحث کنیم یا درباره ملت. این دوتا رو به معنی وحدت. اینا میگیم یه دستگاه علمی که وصفش یه وصف واحد داره، وصف واحد دو جزئی داره. دستگاه علمیه توصیف میشه به الهی کاربردی، هم الهی هم کاربردی. علامت بزنید، علامت بزنید، یا مثلا ارزم بکنم اگه مداد باشه من تو کتابم وارد میکنم، بعد هر وقت خواستیم که ایشالله چاپ دوم بزنیم درستش میکنیم. بفرمایید، مشکلی نیست، خوبه این محصولم این کارم کنارش انجام بشه. مداد هست خدمتتون با خود کار ما؟
بله
بفرمایید. اگه آره همه خواهرام، اگه البته اینو بابت متمرکز روی نشم، متمرکز رو مفهوم بشم، ولی اگه یه موقع اشکال ویراستی دیدن تو جلسه علامت بزن تو کتابشون که تو جلسه بگن ما هم
قبلش هم هست لبنی مورد
بفهم هر جا دیدید بفهم.
صفحه 46 آقا قبیه رو برمی کنم برای که وقت نگذره.
بله.
صفحه 46 این فرمودید که به ورسه زهور رسانده قبلش حیمنه خود را بر ستمگران جهان تحمیل کرده. این خب. نظام اسلامی استفاده واژه تحمیل برایش بار منفی داره.
آها منظورش بس این آخه ویراستی نبود، آخه این مفهومیه. من فکر کردم مثلا یه راز و است و با اینا جا به جا نوشتیم، اینا منظورمه.
به نظر من کلمه تثبیت
و اینا رو بذارید آخر جلسه. اینا رو الان همین بحث می‌کنیم، اشکال نداره. اینا رو علامت بزنید بعد از اینکه تقریر تموم شد این نوع اشکالا رو هم بفرمایید، مشکلی نیست. من فکر کنم می‌خواید مثلا بگید یه از اضافه داره.
بله می‌خوام بریم گفتار
یک. بله بریم گفتار یک، مشکلی نیست. بریم گفتار یک. بعد همه خواهرا هم اگه از و با و بر و در و اینا کم و زیاد داره به علامت بزنن بعد بگن. همین که از این چیزام هست آخر جلسه اینا رو بعد از تقریر که تموم شد اینا رو هم علامت می‌ذارم، اگه بنده قانع شدم علامت می‌ذارم که ارشاد راست باشه.
ما عرض کرده بودیم خدمتون که تحلیل ارائه میکنیم، ولی حالا میبینم مادم وارد شدم، میبینم در برابر ارائه تحلیل خیلی ناتوان هستم. از اون نظر که اول معنی تحلیل رو باید بدونم چی چیه. من فکر میکنم که تحلیل یه خلاصه بود که آدم مطلب رو خلاصه شو بگه، چیزی که فهمیده بگه. ولی حالا که توش رفتم میبینم نه، تحلیل نیه که باید فهرست بزنی بعد رو خلاصه کنی بعد خلاصه رو بیان کنی، میشه تحلیل، درسته؟
نگاه کنید طبیعتاً، خب مثلا طبیعتاً بحث حالا چه بحث علمی مثلا بحث این بحثا که جدید هم هست و بالاخره از ارتکازات فاصله داره، به نظر ما خود همین تجربه رو داشتیم که با فهرست قابل تسلط آدم میتونه روش مسلط بشه. این فهمشون درسته. ولی چون حالا فعلا نمیخوایم تو اون فضا وارد بشیم و از این طرف هم میخوایم یه عملی در واقع کارگاه و کار آموزشی رو با عمل و درگیر شدن انجام بدیم، از که این تغییر یعنی آجاقا هم این کار میکردن، یعنی فهرست خب یه کاریه که زحمت داره و زمان میبره و به قول معروف حالا سخت، گرچه برکات خیلی زیادی داره ولی خب سختی هایی هم داره دیگه. حالا فعلا تو اون سطح نمیخوایم وارد شیم، از اون ورم نمیخوایم به قول معروف ما صحبت کنیم و مثلا یه چیزای اطلاعاتی رو منتقل کنیم، نه این بعد چیزی زیادی دستگیر خواهرها نمیشه، بعد خودشون درگیر باشن، یه درگیری عملی انجام بدن. عملش در سطح پایین تر از فهرست اینه که عرضم به خدمتون به قول معروف اینو مطالعه کنن و یه جمع‌بندی به هر صورتی که واسه شون شکل گرفته ارائه بکنن. بعد من با توجه به اینکه حالا مثلا از نظر فهرستی متوجه شدم که چی میگه، با اون تقریرها رو اصلاح میکنم. تقریر حالا تو این مرحله یعنی که یه جمع‌بندی که حالا از جلسه با مطالعه پیدا کردید و مثلا تو مثلا میگه 10 تا محور داره، 12 تا محور داره، 5 تا داره، اینو شفاهی یا کتبی ارائه کنید. نمیخوام حالا فعلا تو اون صد وارد بشه. مگر حالا درست فهمشون تسلط و اینا و قدرت جمع‌بندی با اون حاصل میشه، ولی ما فعلا اون صد نمیخوایم وارد شیم. این تقریر حالا همین جمع‌بندی هایی که از این جلسه پیدا کردید و بفرمایید حالا هر چقدر هم اگه اشکالی هم داشت بنده عرض میکنم. من
داری که تونستم ممحض بشم در شکلی که خودم عرضم خدمتون تونستم وارد بشم.
بله بله
بفرم خدمتون عرض کنم به قسمت اولش.
بله بفرم
که برای من خیلی جالب بود. اول سوالم اینجاست که از هم ابتدای صحبت شما گفتی سبک زندگی از دوره حبوط آدم تا ظهور آقا امام زمان همش سبک دعوا سر سبک زندگیه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی از وقتی که بشر خلق شده
بله
دعوای حابیل و قابیل سر سبک زندگی بوده.
بله دیگه، من خواسته بگی که همون جوری که خودم میخوام میخوام زندگی کنم. یعنی آدم درگیره وقتی که حیات داره بعد میخواد زندگی کنه دیگه، رفتار روزمره حداقلش داره دیگه. تو اون حالت آدم یا میگه میخوام بر اساس خواست خودم زندگی کنم یا میگه که میخوام بر اساس خواست خدا زندگی کنم، یعنی یا مدیریت بقیه رو میپذیره.
پس به همین ترتیبم بوت آدم از بهشت و به اصطلاح محروم شدنشون از نعمات بهشتی اساس سبک زندگی بوده.
بله یه خدا متعال گفت
بله یه حرفی خانومشون زدن برای خودشون گوش کردن و
بله بعدی یا خدا متعال گفتن از این درخت نخورین، هم به خاطر این که مثلا ارزم به خدمت اون میل به جابدانگی یا حالا اون چیزی که تو قرآن اومده و مقام و منزلت مثلا همه معصومین رو مثلا دیدن و خواستن که اونو داشته باشن به سمتش رفتن. اصلا همینه که خلاصه انسان میخواد تو این دنیا زندگی کنه، میخواد مدیریت خدای متعال بپذیره یا نه، چیزی غیر از این نیست دیگه. یعنی همه این تشریع و پیامبر فرستادن و همینا
میگه
نه همین معنا دیگه، مدیریت عالم دست کی باشه که بعد من بر اساس اون مدیریت زندگی بکنم.
اینجا
چند
تا
جای
خیلی
بزرگی هست. یعنی غیر این غیر از این خب همین خب میتونه حالا مباحثش بکنیم، غیر از این چه چیزی از آدم تو زندگی بر میخواد چیکار کنه؟ میخواد زندگی کنه دیگه، میخواد حیات داشته باشه. بعد میگه که مثلا حتی از باب محرمات و واجبات هم که نگاه بکنید همینطوره دیگه، میگه که من میخوام این لذت رو ببرم، من میخوام مثلا مشروبات الکلی بخورم به لذت برسم. بعد یه خیلی هم میگم میخوام خردمتش کنم، بعد یه دستگاه بیاد بگه نه این کارو انجام نده، خب دعواش میشه دیگه. چرا میخواد جلوی لذت و بهجت منو بگیری؟ یا فرعون یه دم و دستگاهی درست کرده بود، یه جامعه به بیگاری کشیده بوده، بعد حضرت موسی بیاد بگه که آقا مثلا شما طغیان کردی دست بردار، بهش میگه آقا میخواد زندگی منو به هم بریزی، میخواد مدیریت منو ازم بگیری. یعنی حالا یا در سطح عمه کفره میگه میخواد مدیریتم ازم بگیری، دم و دستگاهم به هم بزن، یا زیر دستان میگن ما از این آقای رئیس متنعم بودیم، اینو بزنه ما هم فلک زده میشیم بدبخت میشیم. مثلا چه میدونم مثال امروزیش، خب وقتی مردم مرگ بر شاه گفتن، اون ساواکی هم نگران شد دیگه، چون رزوش از دستگاه شاه میگرفت دیگه، میگفت که اگه اونو بزنن ما بیچاره میشیم. حالا چه در سطح اهمی کفرش، در سطح ارزم به خدمتتون زیر دستا آدم های عادیش همینطوره دیگه. عبارت دیگه ارزم به خدمتتون تو این عالم دنیا بشر اراده داره، اختیار داره، یا اختیارش رو حاضر میشه بسپره به دستگاه الهی، یا میگه نه اختیار خودم اصل باشه، نمیشورم به کسی دیگه، هوای نفس خودم اصل باشه. که حالا این هوای نفس ها، اونایی که هوای نفس رو اصل قرار میدن یا کافر میشن یا منافق. کفار درگیری سریع و مستقیم و علنی با دستگاه خدا پیدا میکنن، منافقین هم درگیری باطنی دارن، یعنی دنبال دنیا هستن ولی با ادبیات دین. لذا مثلا قرآن کریم افلای تمن اتخذ الهه و هوا، کسی که معبود و اله خوش و هواش گرفته، این میخواد میگه خدا هوای نفس همه، کسی که همه کار است و اون باید دستور بده اون باید بخواد هوای نفس منه. اینا اینطوری هم دیگه. بعد بین خود کفار هم هست دیگه، بین خود منافقین هم هست دیگه، اون میگه که من میخوام رئیس باشم، فرعون مثلا چه میدونم هخامنشی هم میخواستن رئیس باشن، بعد چیه سلسله بعدیشون هم گفتن ما رئیس باشیم، آب زندگی اونو به هم بزنید دیگه. بله همینطوره، در به قول من همکاری کامل با هم زندگی میکردن.
پس نباید راهی برگشت داشته باشن؟
چرا دیگه، انبیا اصلا معجزاتشو همین کار میکنن دیگه، اشقیا رو نجات میده دیگه، هور رو مثلا حضرت امام حسین نجات میده. اینا معجزات انقدر عظمت دارن کسایی که در اعماق
معجزه فقط میتونه باشه که کسی مدیریت الهی رو قبول بکنه، از مدیریت طاغوت برگرده، خودش نمیتونه دست.
معمولاً خودش معمولاً زورش نمیرسه دیگه، چون توی روند زندگی افتاده، توی یه ساختاری، توی فرهنگی، با یه ارتکازاتی، با یه رؤسایی داره زندگی میکنه. خودش بخواد تکی جلوی اینا وایسه معمولاً آدما جرأت ندارن. اصلا یعنی فلسفه نبوت هم همین اینه که هر کسی جرأت نداره بره دم و دستگاه کفر و نفاق رو بشکنه، چون داره تو زندگی میکنه دیگه، هم از نظر سیاسی بهشون وابسته است، بخواد مخالفت کنه خودشو خاندانشو میگیرن نابود میکنن، هم از نظر فرهنگی ارتکازاتشو ساختن، هم از نظر اقتصادی نونش شبش بهشون وصله، لذا هر قدمی بخواد برده اصلا کسی که حاکم میشه بلد این کارو بکنه، حاکما بلد این کارو بکنن که از نظر سیاسی فرهنگی اقتصادی مردم خودشون وابسته بکنن. مردم یعنی معنی کفرآمیزش ها، مگر معنی الهیش که مردم آزاد میکنه، ولی حاکما این کارو میکنن دیگه، و کسی هم جرأت نداره جلوشون وایسه. اصلا فلسفه نبوت که فلسفه اصلیش میشه اینکه مثلا اون بحثایی بگیم بیاد عوامر و نواهی رو بگه، نه قبل از اون اصلا کسی جرأت نمیکنه از دم و دستگاه کفار بیاد بیرون، یا اگه جرأت بکنه برای اینکه دوباره دنبال هوای نفس خودش بره. اون کسی که مردم از این دم و دستگاه میکشه بیرون برای نجات خودشون و تقرب به خدا، انبیا همچین جرأتی دارن، لذا اون علومی که بهشون داده میشه و اون عهدایی که ازشون گرفته میشه به خاطر اینکه همچین کار سنگینی میخوان بکنن، هیچ کی جرأتشو نداره. این علوم ها مثلا اینطوری، مثلا ما همش اینطوری تصور میکنیم دیگه تو جامعه مثلا، که بله مثلا خدا یه سری آدما رو جدا کرده گفته اینا انبیا، بقیه به اینا یه علمای میدن، بقیه هم برن کنار، اینا رو انتخاب کردن، بقیه هم مقابل به اینا نسبت مثلا آدم نیستن، در حالی که نه، اینا فقط بودن که جرأت داشتن همچین کارو بکنن، جرأتشون رو اعلام کردن، خدای متعال گفت خب حالا که مأموریت قبول میکنید پس ابزار مأموریت رو بهتون میدم، علمشو میدم الی آخر. اول دای نوتبه هم همینو میگه دیگه، میگه شرط طلا چیه یادم نمیاد.
الان برای تغییر پس مردمی که تو دو مدل اداره غربی بار اومدن معجزه لازمه بخوان.
بله یعنی همونطوری که توی قسمت سیاسیش انقلاب میگیم معجزه است دیگه، یعنی به قول معروف کارآمدی قدرت متدینین و حضرت امام جلوی قدرت شاه آورد، بعد یواش یواش مردم اومدن طرف حضرت امام، بعدم ارزم به خدمت و انقلاب پیروز شد. اینجا هم بعد کارآمدی معادلات فرهنگی اسلام، معادلات اقتصادی اسلام خودش نشون بده، کارآمدی قدرت اونا رو معجزه همین کار میکنه، قدرت اونا رو به عرض در بیاره، بعد مردم یواش یواش میان این طرف. ولی قبل از مردم بنده خدا، حالا این تو جامعه اسلامی فرقش، الان تو جامعه ما فرقش اینه که مردم بنده خدا دنبال اسلام هستن، دنبال دین هستن، ولی عرضم به خدمتتون که نخبگان تعریفشون اجازه نمیده که تو این عرصه وارد شن، وگرنه مردم که نمیتون بیان معادل فرهنگی و اقتصادی جدید بیارن، دوست دارن که تحت لوای اسلام زندگی کن. نخبه ها تو دانشگاه گیر خوبی معادلات هستن، میگن که همه دنیا داره با اینا میگرده، یعنی حرفا چی میزنید؟ حوزه بیام چارچو اینا که میگم، نه اینکه یعنی دانشگاه پر آدم انقلابیه، حوزه هم پر آدم انقلابیه، ادبیات تخصصی دانشگاه رو عرض میکنم، ادبیات تخصصی حوزه هم که میگه با دین که این حرفا نیست، دین با نماز روزا حج علکی به دین نشستونید لذا وارد نمیشه. دانشگاه هم که علاوه دانشگاه هم که میگه کلا دنیا داره با این میچرخه، حرف دیگه خلاف تجربه کارآمدی عینی که همین جلوش هستن. بله اینا تکون، اینا به قول معروف بعد اول چیز کنن کارآمدیشون در واقع به عجز برسه. نه دیگه، مگه مثلا انقلاب دوران غیبت اتفاق افتاد دیگه؟ معجزه ها این شما بحث گفتمان انقلاب بودید، همین بحث اول گفتمان انقلاب مهمترین کاری که انجام میده تعریف معجزه رو، تعریف معجزه رو تغییر میدن آقا.
حل نشد، یعنی
حل نشد،
خب حل نشد، یعنی
ابهام بود، اشکال نداره، حالا میتونیم بحثش رو
معجزه برای فقط انبیا و اولیا بله باعث بشه اثبات نبوتشون بشه.
خب اینو خدا پیغمبر گفتن یا ادبیات تخصصی غیر معصوم گفته؟ قابل اشکال هست یا نه؟ میشه اشکال کرد یا خدا پیغمبر گفتن نمیشه اشکال کرد؟
خود معنی معجزه،
بله معجزه چی چیه؟ این تحلیل علمیه دیگه، یه تحلیل علمی اومده گفته معجزه کار انبیا، حتی کار امام هم بعضا قبول ندارن، کار امام هم میگن کرامت، بعضا اینا میگن معجزه از نبی صادر میشه، اینو گفتن. بله بله. نمیگم نه، نگاه کن، نمیگم الهی نیست، میگم قابل نقد و تکامل هست یا نه. عقلانیت غیر معصوم یه تحلیلی داده، تو زمان خودش هم کارآمد بوده، الان میتونیم ارتقاش بدیم بگیم این هسته. این وقت که بحث غیر معصوم باشه، عرضم به خدمتون قابل بررسی، قابل اشکال، قابل نقد. خب حالا ما عرض میکنیم، میگیم که حالا شاید با این بیان، البته ما الان وارد تقریر نشدیم هاش کنیم عرضی باید که حالا اشکال نداریم بحثه رو بکنیم. خوب شما میبینید که خب میگن معجزه یعنی اون کاری که از پیامبر صادر میشه
برای اثبات نبوت،
بله برای اثبات نبوتش. و حالا بعدش هم وقتی که نبی شد یعنی نشون میده که یه خدایی هست و خلاصه این حرفا. خب ما چجوری در واقع یه بحثی هست، حالا میتونیم از اینجا شروع کنیم، فرهنگ قرآن. فرهنگ قرآن چی میگه؟ هی میخواد به که مردم دعوت میخواد بکنه، میگه آیات الهی، آیات الهی، اون چیزی که باعث ایمان آوردن مردم میشه آیات الهیه، نه آیه و نشانه هایی که اون نشانه چی رو نشون میده؟ یه قدرت دیگه ای رو، یه خدایی رو، یه قدرتی مافوق قدرت ها رو نشون میده، یه چیزی غیر از چیزی که باش مانوس بودن رو نشون میده. آیه اینه دیگه، نشانه است. خب این تو فرهنگ قرآن خیلی مکرر که مثلا هی میخواد به کذب و آیات الله نمیدونم، هی این خیلی تکرار شد. آیات الهی وسیله ای هستن که مردم دعوت میکنن به توحید، به خداپرستی، به اعتقادات حق. خب اگه این وسیله توحید شد، ابزار دعوت مردم به خدای متعال شد، خب میتونیم بگیم تا یه زمانی باشه از اون باید نباشه؟ توحید مگه اصل دین نیست؟ توحید مگه مبنای همه اعتقادات نیست؟ بعد بگیم یه راهی داره که همه رو به توحید دعوت کنیم، اون راهه یه زمانی باید دیگه باید ببندیمش، باید بسته بشه. خلاف حکمت خدای متعال، میخواد همه بندگانش رو هدایت بکنه، بعد راهش هم خودش تو قرآن میگه آیاته، بعد میگه من یه تاریخی باید دیگه آیه نمیفرستم. چرا؟ چون که نبی نمیفرستم. نبی کی نمیفرسته؟ خودش نمیفرسته. خدا خودش آیه رو به نبی وصل کرده، نبی هم خودش نمیفرسته، بعدم میگه همه تو هدایت بشید. بعدش هم گفته راه هدایتتون هم همین آیه است که نبی میاره، بعد من نمیفرستمش. این میشه دیگه. پس باید اگر راه خداشناسی، اگر راه خداشناسی آیه است، این آیه باید در طول تاریخ تداوم داشته باشه. نشانه همه هر امتی باید بتونن یه آیه‌ای ببینن.
آیه‌ای که قصد غیر معصوم باشه.
حالا از این جهت فرقی نداره. بله غیر با فقط با این فرق که غیر معصوم دیگه اون مقامات معصوم نداره. ظرف تحقق آیه میشه. آیه از طریق اون جلو چش بنده ها میاد. اونجا نبی رابطه مستقیم با خدای متعال داره، وحی داره، دعا میکنه، خدا دعاشو مستجاب میکنه. این غیر معصومه، علمش تدریج الحصول، رابطه مستقیم نداره، درک خطا پذیر داره، ولی یه امتحانایی رو از سر میگذرونه، یک مجاهدت هایی رو در راه خدای متعال میکنه که خدا او رو وسیله نشون دادن آیش قرار میده. این میشه ظرف تحقق آیه.
بخوام الان آیه بیاریم مقام نظام سرمایه‌داری، از منظر سلبیش میشه عدالت رو فهم، از منظر ایجابش بخوام نگاه کنیم، همون رفاهی که حالا نظام سرمایه‌داری ایجاد کرده، اگه بخوام تعریف کنیم یا تعبیر کنیم به اسلامیت، میشه بهجت. مثلا رو بهجت چطور؟
نه قبل از اون، الان همین الانش عرض کردم توی مثلا سخنرانی هم بعضا عرض کردیم، الان آمریکا 700 میلیارد دلار بودجه نظامی شه، ایران هم 15 میلیارد دلار بودجه نظامی شه و جرأت نداره از کنار مرز ایران رد بشه. این چیه؟ این به عجز رسوندن کارآمدی قدرت قدرت نظامی برتر دنیاست. با حداقل بودجهش 50 برابریه. حالا اونا بحثای بعدی هم میگم، همین الانش، یعنی
اینا اسمش عجز میده.
بله دیگه عجز، نگاه کن این همه
مصلحت اندیشی اونا رو نمیبینی.
بله
مصلحت اندیشی
اونا مصلحت اندیش اصلا نیستن. هر چیزی که خلاف به این معنی که شما میگید نیستن، هر چیزی که خلاف منافعشون باشه اول میزنن داغون میکنن، بعد اگه نتونستن مذاکره میکنن. اینا اینطوری هستن. کسی که به قول معروف خود امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اهل دنیا کلاون آبیه، اینا سگهای زوزه کشن، سبا اون زاریه، اینا درنده هستن، اینا وحشی ترین موجودات عالم هستن. کسی که به قول معروف در بالاترین مراتب تعلق به دنیا قرار داره حاضر نیست یک ذره مخدوش بشه لذت دنیویش، رضا خشنترین برخوردار میکنه. بعد این چی میشه که از دست از خشونتش برمیداد؟ بعد نفهمید که مثلا نشان کردن همه کارا رو دیگه، حمله کردن دیگه، بابا هلیکوپتر آوردن توی ایران می‌خواستن بشونن دیگه حرکت نظامی، چه به وسیله عراق، چه به وسیله خودشون، چه به وسیله منافقین، چه به وسیله اقوام، چه به وسیله کودتا، همه کارا رو کردن دیگه. بعد که نشد تازه بعدش هم مذاکره نکردن، 30 سال بعدش مذاکره کرد، حاضر شدن مذاکره کنن. این یه مثال واقعا عرضم به خدمتتون، یه مستعد داشت تلویزیون می‌ذاشت، من واقعا این حالت همینا واسم زنم بود، یه دامپزشکی بود، یه ببری بود، یه چی بود، ببر بود، پلنگ بود، تو قفس بود. بعد تا این دامپزشک رفت طرف قفسش پشت میلاش، یهو این ببر شروع کرد پریدن و به شدت خودشو زدن به میلا که اینو مثلا بهش حمله کنه، که خب تو قفس بود نمی‌تونه. بعد گفتن چرا اینطوری می‌کنه؟ این دامپزشک گفت من به این دوبار آمپول زدم که درمانش کنم، منو می‌شناسه دیگه، به شدت بهم حمله میکنه. اینا حالا وقتی کسی سبا زاریه باشه، درنده باشه، بعد انبیا و اولیا الهی میخوان بیا اینا رو درمان بکنن، میخوان بیا اینا درمان بکنن، اینا آمپول بزنن، اینا از این وحشی، از این دنیا طلبی در بیا. این اصلا با تمام چنگالاش و دنداش به اینا حمله میکنه. این همشی حال اینا همشی کسایی هست. رضا امیرالمومنین هم میفهمون دیگه یه چیز بحث ما توی یه مقدار بازش کردیم توی هیئت گفتمان بحث ولایت مطلقه سرمایه یه مقدار بازش کردیم بعضیش هم پیاداش هستیم فکر کنم بخونیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که بزرگترین مرض کفر و نفاقه، بزرگترین بیماری مریضی، بیماری بزرگترینش کفر و نفاقه. مریضه این مریضه دیگه، یعنی خدا رحمت کنه آجا مثال میزدن که شما از این صفایی اولیش یه دونه چیز هست دیگه، یه دونه نونبایی هست، نونبایی سنگکی هست، بعد این نونشو دم مغازه آویزون میکنه، میگفتن از کنار این که رد میشه هیچ کی تردید نمیکنه که این نون صاحب داره، یعنی که نه معلوم نیست شاید صاحب نداشته باشه، این تیکش رو بردارم بخورم. بعد اینا تو کل عالم دنیا میگن نگاه میکنن که صاحب نداره، خدا صاحبش نیست، اینا دیوانن دیگه، مریضن، بیمارن، سر یه تیکه نون کسی این شک رو نمیکنه که آقا این صاحب نداره یا داره، حالا بردارم یا بر ندارم، ولی اینا کل دنیا رو میبینن میگن صاحب نداره، هیچی برش هم میگن صاحبش خودمش. یه همچه آدم ها یعنی
آیات، خب اینا که قائلن که معجزه اختصاص به انبیا داره،
یعنی کس
بخواد هدایت بشه با همون معجزات که انبیا
آوردن
هدایت
بشه. کجا سلام تو خبرش ما تشکیک میکنه، شب القمر دروغه اصلا، کی گفته؟ الان قرآنتون کجا معجزه است؟ خیلی هم میخونن هیچیشون هم نمیشه که میگه قرآن اعجاز داره. الان واقعا خود مؤمنین میخونن چه حالت اجازی، الان نمیخوام انکار کنم،
شک میره رو خبر دیگه،
بله طرف میگه شما همین الان هم کل اخبار جمهوری اسلامی میگن دروغه دیگه، اون استاد دانشگاه چه برسه دیگه اخبار انبیا، استاد دانشگاه اومده تو تلویزیون گفت جمهوری صدا سیما جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره دروغ میگه، همین خبر از حادثه که همین الان اتفاق افتاده، بعد الان اینا تشکیک نکنن تو خبرای 6000 سال پیش و 5000 سال پیش و 3000 سال پیش و 1400 سال پیش، بعدش هم همین الانش قرآنشون همین مؤمنین واقعا. یه سوال، یعنی البته الان این بحث نمیخوام نفی کنم قرآن حتما معجزه است، میگم چه زنگارهای به قلوب هستش که ما قرآن میخونیم واقعا چه حالت اجازی به اون دست میده.
اگر انکار معصوم رو بکنیم، انکار غیر معصوم که خیلی راحت خیلی.
نه دیگه، نه اون کسی، نه الان شما نگاه کنید اتفاقا الان انکار غیر معصوم خیلی واسه این کفار سخت‌تره، چون الان تو سوریه و یمن و لبنان اینا همه منافعشون بر خطر افتاده، اگه بگه نه ایران نیستش، نه اینا زور ندارن، بعد ایران چند هزار کیلومتر دیگه جلوتر هم میاد، این انکاره تو خیلی سخت‌تره. ولی اون انکاری که شما میگید یعنی نظری بیاد بگه که این معصوم است و خدا فرستاده، میگه نه کی گفته، خیلی واسش بی‌معنی است، مشکلی نداره که الان اونی که واسش مشکل داره اینه که بیاد بگه که عرضم بخواهیم جمهوری اسلامی قدرت نداره، این جرأت نمیکنه اینو بگن هر دفعه، بله بله خدا اصلا نگاه کنی بندگان این، حالا من عرض میکنم و من از به قول معروف از وسط بحث شروع کردم که حالا بعدم یکم بحث آسون بشه بعد حالا بهش اشاره میکنی، خدای متعال اصلا من آدم ها تو عینیت دارن زندگی میکنن، گرفتار عینیت هن، بخواد اتمام حجت بهشون بشه از همین طریق میشه، حوزه مبنای نظری عقلی انتزاعی داره، بعد همه چیز رو میخواد با اون درست بکنه، لذا این آیه و این حرفا که ما زدیم مثلا میگه نه این حرفا چیه، خداشناسی با استدلال عقلی، چی آیه، آیه هم نبود اصلا، من خودم با عقل خودم میتونم استدلال کبرا صغرا بچینم و برسم به وحدانیت خدا، مثلا میگه خداشناسی اینه، من آوردم شما رو ارتکازات مذهبی گفتم قرآن اینطوری صحبت کرده، اگر اون بره تو میره تو ارتکاز تخصصیش میگه معجزه چیه، الان که معجزه نداریم که، الان چی اصلا کلن همون موقعی هم که معجزه داشتیم هم نبودم مشکلی نبود، بشریت با عقل خودش میتونه استدلال بچینه خدا رو اثبات بکنه، حالا بله ممکنه یه زنگارهایی بر فطرت و قلب انسان و عقل انسان نشسته باشه، انبیا میان اونا رو کنار میزن بعد خود عقل کار میکنه خدا رو اثبات میکنه، لذا چون به یه چیز دیگه تکیه میکنن این آیه واسه شون بزرگ نمیشه، همون بحث که اول گفتم اونه هم که توجه و دغدغه ندارن، یه به این چیزی که شما میگید دغدغه ندارن به یه چیز دیگه دغدغه دارن، اینطوره آدم نفی مطلق که نیستش که، اینا هم آیه رو توجه ندارن روش بحث نمیکنن به خاطر اینکه یه جا دیگه پای صفر درست کردن واسه خودشون، میگه همه چی با عقل ما اثبات میکن. اون وقت این عقبه های بحثی رو حاجی صدوق نگفتن که بس دیگه نره تو اون چیز آکادمیک، چون می‌خواستن انقلاب رو تحلیل کنن. عقب بحثش اینه که حاجی تو بحث مرحوم علامه حسینی حاجی میام میگن امر نامحدود اصلا قابل درک عقل نیست که شما بخواید عقلا اثباتش بکنید. امر نامحدود اصلا تصویر عقلی نداره که بعد بخواد با عقل اثباتش بکنه. حالا بحث پیچیده که یعنی حالا بحث سر جای خودش. یه نفی اونجا، اونا یه اثباتی دارن که با عقل میشه خدا رو اثبات کرد، اینجا فرنگیسا یه نفی داره که نامحدود اصلا قابل سنجش نیست، موضوع سنجش قرار نمیگیره. عقل خودش معترف به این که در امر یک پارچه مز نمیتونه وارد و خارج بشه. بعد که عقل اینجا کارآمدیش خط خورد به این معنا نه مطلق، بعد میگیم چطوری پس حقانیت انبیا اینا ثابت میشه که خدا با معجزه میاد اختیار و عقل و فکر و روح و چشم همه اینا رو به عجز در میاره. تو چی؟ اونم تو موضوع عینی زندگیشون. تو اون حدیثی که من حالا نمیدونم از من شنیدید یا نه، تو این بحثای منبرا این حدیث خوبیه واسه اینکه این بحثو به ارتکاز مؤمنین نزدیک بکنه، که خود میاد از حضرت هادی میپرسه که چرا معجزه حضرت موسی با حضرت عیسی با پیامبر با هم فرق دارن؟ مگه اینا به قول معروف همه به توحید دعوت نمیکنن؟ چرا معجزه‌هاشون فرق داره؟ اون با عصا بود و چیزی شبیه سحر بود، اون با تبابت بود، اینم با قرآن. حضرت میگن بخاطر اینکه زمان حضرت موسی اون چیزی که غالب علی اهل عصره از سحر، زمان موسی اون چیزی که غالب بر اهل عصر بر جامعه اون روز غالب بود سحر بود. خدا هم همونو شکست که حجت رو بر همه تمام کنه. مردم گرفتاری امر عینی هست. پنج در بعد این بحث های نظری استدلال عقلی مثل 5% این کسایی که حالا یه به قول معروف اهل دقت نظر عقلی و بحث های انتظاری ناستن، اونم بله اونجا کارآمدی داره، ولی مردم 90%شون دارن زندگی میکنن و مشغول عینیت هستن. اون چیزی که میچشن قدرت، زور بالا سره. اون زور بالا سر که بشکنه، اون چیزی که همیشه زیر دستش بودن اون بشکنه، بعد میگه آه پس یک کسی دیگه هم هست. تا قبل از این چیزی قبول نمیکن. حالا میخواییم دستانت شد، میخواییم به اصلا اگه سوالی دارید کاملش کنیم که دیگه این دنسه نمونه دیگه.
از چیزهای بدیهی هم بخواییم پس جای تفاهممون کجاست که بخواییم با هم بحث کنیم؟
همین ما جای تفاهمش رو عرض کردم دیگه، گفتم
از اولش که گفتیم با هم اختلاف نه، حتی کلمات و معجزه که ما میگیم با معجزه
و عرض میکنم از همینجا شروع میکنیم، میگیم که آقا جون شما این بحث نظری که میکنی، سر جاش بحث نظری واسه اون کسایی که اهل بحث نظری هستن درسته، ولی خب خیلی مردم اون کششای اون بحث عقلانی رو ندارن. خدا میخواد واسه همه عبادت اسمام حجت بکنه، اونا رو چی کار بکنه؟ بعد این همه آیات قرآن یه استدلال فلسفی چرا توش نیست؟ عجیب. بعد عرضم به خدمتتون، بعد کلن عرضم به خدمتتون مخاطب متفاوته. یه کسی فیلسوفه، خب باید بریم تو هم بحث فلسفی باش بس. بعد کتاب گفتمان کیه مخاطبش؟ دوستداران انقلاب هم. دوستداران انقلاب بهشون عرض میکنم اینا مقام معظم رهبری تاریخ 16/12/95 امام بزرگوار یکی از معجزات دهر بود، خود او از آیات بزرگ الهی بود، آیت الله العظمای واقعی او بود. این چیه؟ حالا تازه به قول معروف میگه خودش نفس آیه است. اینا آقای مثلا عرض میکنم آقای انقلابی خانم انقلابی اینو توضیح بده ببینیم، این توضیحش با بحث ما معلوم میشه. بس یکی داره مخاطبتون فیلسوف باشه، مخاطبتون عامی باشه، مخاطبتون انقلابی باشه، مخاطبتون طلبه باشه، دانشگاهی باشه، هر کدوم حالا یه ورودی داره، ولی اون محتواره آدم مسلط بشه، بعد به تدریج میتونه ورودی های مختلف رو توش انتخاب بکنه. یعنی همین سال صفحه 237 این فیش رو از آقا آوردن. امام بزرگوار یکی از معجزات ده بود، خود او از آیات بزرگ الهی بود، آیات الله العظمای واقعی بود. واقعیتش هم همین رویه.
شما
همون
فهمیدین
عقل تولیه بست دارون موزن نامحدود رو نداره؟ اصلا نمیتونه واردش بشه. یعنی عقل میخواد سنجش بکنه، باید حتما بین دو یه چیز اختلاف ملاحظه بکنه تا بتونه سنجش بکنه. یه دوئیتی باید باشه، یه تغایری باید باشه تا بتونه سنجش بکنه، بتونه حرکت عقلی بکنه. خدای متعال یک پارچه است، بسیط من جمیع الجهات، وحدت محض، هیچ اختلاف و تغایری درش راه نداره. پس اصلا نمیتونه موضوع تصور قرار بگیره چه برسه موضوع تصدیق.
الان توی علوم دانشگاهی ما یه سری مسائلی داریم که میگیم نامحدود هستش، مثلا در باره کهکشان ها صحبت میکنن که میگن که اینها نامحدود هستش، یا در باره فضاهای ریاضی که صحبت میکنن بعضیا رو ابعادش رو میگن ما فضاهایی داریم که مثلا ابعادش نامحدود هستش.
خب این فرق خالق و مخلوق رو از بین میبره دیگه، خلاف اعتقادات حق است. یعنی بگن مبهمه درسته، بگم ما مرزش رو نمیدونیم، کیفیتش رو نمیدونیم، حدودش رو نمیدونیم چقدره. مثلا حد رشد انسان رو شما میتونید بگید مبهمه، نمیتونید بگید نامحدوده، چون انسان موجود محدوده، نمیتونه موجود محدود که بعد یه تیکش نامحدود باشه. بعد ماده، مخلوق، اینا هیچ همش با کیفیته، با محدودیته، نمیتونه نامحدود باشه. مبهم درسته، نامحدود خلاف، نامحدود خلاف فرق بین خالق و مخلوق.
بله.
اگه بگم خب اشتباه دیگه، نه این اشتباه مبهمه، یعنی هر چقدر ما تصور کنیم ممکنه خدای متعال بیشتر بده، ولی بیشتر به انسان میده. انسانه چیه؟ یه حد و حدودی داره،
یعنی بالاخره یه جای تموم میشه.
بله، به خاطر همین هم مثلا خالق موضوعیت پیدا میکنه، یه جا تموم میشه، بعد تموم میشه و خدا که خدای متعال که میگه شما بقا دارید، یعنی چی؟ یعنی با اضافه کردن دوباره من ادامه پیدا میکنه. روح هم محدوده.
خدا دمیده شده به خاطر اتصالش به خدا نامحدود.
اتصال به خدا یعنی چی؟ اتصال محدود به نامحدود رو واسه من تصویر بکن.
اینم یعنی اشکال
داره. بله، همه اینا به نظر من اشکال داره. همه اینا فرق بین خالق و مخلوق رو از بین میبره. همه اینا برخلاف قدر متیقن از اعتقادات حق است. آجای حسینی به خاطر همین فلسفه رو همین بنا کرده، مرز بین خالق و مخلوق هیچ جا نباید به هم بخوره.
روح دمیده شده از طرف خدا هست یا این همش
کار داره؟ روح که دمیده شده، ولی چه کیفیتش چیه؟ ما درکی از کیفیتش داریم؟ درکی از کیفیتش داریم؟
کیفیتش منظورتون چیه؟ منظورتون
کیفیت این که خدا روح دمیده چجوری بوده؟ مثلا من به شما عرض کنم، مثلا روحی خلقت فیه من روحی، این روح که خدا به خودش نسبت داده، بعد میگه توی آیات دیگه میگه بیتی، خونه من، بعد میگه امری، امر من، بعد میگه ید الله امیرالمومنین، بعد میگه اذن الله امیرالمومنین، اینا یعنی چی؟ هر چی درباره بیتی گفتی درباره روحی هم بگی. خونه خداست یعنی خدا میره توش میشینه جا میشه، این روح خداست یعنی همون خدا یه تیکه وجود خودش رو میکنه میده به این، بعد خدا مثلا تجزیه پذیره.
مثل همون نور که منشأش خورشید باشه، باعث میشه که به اون چیزی که تابیده میشه ذره‌ای از اون رو میگیره، هرچقدرم که از اون کم نشه.
خب پس من اینطوری این مثالتون وقت اینطوری تحلیل میکنم که خدای متعال یه فعلی انجام میده، یک افاضه‌ای به یه چیزی میکنه، یه نعمتی به یکی میبخشه، همونطوری که مثلا نعمت به من میبخشه، دست به من میده، روح هم به من نعمت میبخشه، این روح هم به من میده، با فعل خودش یه نعمتی به من میده، غیر از اینی که من متصل شدم به او. الان خدای متعال نعمت وجود به این صندلی هم داده مثلا، رنگش هم بدونه، اگه خدا نمیخواست رنگ رو خلق نمیکرد، این هم رنگ دار نمیشد.
خب به خاطر هم افاضه‌ای که کرده اون از نظر روحی
اشکال نداره. بگید فعل خدای متعال، خدای متعال یه فعلی انجام داده، یه کسی یه چیز نعمتی داده، این درست، یعنی که متصل شد محدود به نامحدود، این اصلا معنا نداره.
به خاطر هم افاضه نامحدود میشه،
یعنی محدود شد نامحدود
به خاطر افاضه شدن بشاره.
خب پس چرا بعد میمیره؟
خب تو
قیامت
که میگن نامحدوده، میگن
خب بعد مثلا میره تو جهنم منقبض میشه، میاد تو بهش منبسط میشه.
نمیمیره
باشه، من اشتباه کردم، روحش منقبض میشه بر اثر عذاب، بعد بر اثر بهش منبسط میشه. یعنی حالت تعبیر دیگه، حالت روحیش تغییر میکنه، تغییر در حالت روحی، یعنی تغییر در خدا شما میگید حالت رویه به خدا متصل دیگه.
افاضه شده قدری هست که این خاصیت رو داره.
میدونم میگم
جاودانه است.
همون میگم یعنی خصوصیات خالقو داره. بعد تغییرم داره. در که خالق تغییر نداره. هیچ تغییری درش متصور نیست وگرنه کفره.
اشکی
یعنی
خشم خدا رو داره.
همه اینا تو روایت میگن خشم خدا یعنی خشم ائمه معصوم. خدا حالاتش متغیر نمیشه. این که دیگه قطعیه دیگه تو اعتقاد هیچ تغییری در خدا حادث نمیشه.
یعنی من مثلا من میتونم ظرفیت روحیم رو هی زیادتر کنم. بعد میتونم از اونی که هستشم زیادتر بکنم. یعنی شما میخواین بگین این مبهمه که من تا کجا میتونم این ظرفیت رو زیاد کنم. نمیتونم بگم نامحدود.
بله بله. بله یعنی به مقدار خاص خودتون و اینکه این خاص و خدای متعال چقدر اجابت بکنه در نسبت بین خاص شما و خاص خدای متعال روح و ذهن و جسم همه میتونن رشد بکنه.
کلمش مشکل داره محدود و نامحدود؟
نه مفهومش مشکل داره مفهومش
مشکل داره. الان مثلا تمام چیزهایی که ما الان تا الان بهش میگفتیم نامحدود خب الان یه بخشش در واقع شد اسمش مبهم.
بله
دیگه اسمش نامحدود نشده. یعنی الان مثلا من خودم دارم تصور میکنم ما هیچ چیز مثلا مثال بخوام بزنیم برای نامحدود هیچ مثالی نداره.
اگر تبدیل به تصویر ذهنی بشه یعنی نامحدودیت در اومده.
یعنی هیچ چیزی
به حد ذهن شما محدود شده. همین که تصویر ذهنی ازش دادید به حد ذهنی شما محدود شده. یعنی با کیفیت های دیگه سنجیدید یه کیفیت درست کردید یه صورت درست کردید. همین که میگم عقل بدون تغایر نمیتونه حرکت بکنه. اگر شما یه صورتی درست میکنید با صورت دیگه‌ای مقایسه میکنید یه چیزی میسازید. همین که تبدیل به صورت ذهنی شد یعنی حددار شد. به حد ذهن شما محدود شد. به مقایسه های ذهنی شما در ساخت این صورت محدود شد. تو روایات هم هست دیگه. حالا اینو فلسفه حاجی حسینی معنا کرده وگرنه حالا روایاتش قبلش بود ولی خیلی نمیفهمیدن. نمیفهمیدیم. فرمان حضرت کلما میزتموه به ادق معانی. هر چیزی که شما تمیز بدید با دقیق ترین معانی فاوا مصنوع اون مردود اون الیکم. این ساخته شماست به خودتونم برمیگرد. این خدا نیست. خدا این نیست. لذا فهم از ذات خدا ممتنع عقلن. اونا چون فهم از ذات خدا رو با عقل درست میکنن بعد آیه اینا دیگه خیلی چیز مهمی نیست. خب خیلی اهمیت پیدا میکنه. ولی اگه شما مشخص کردید تو بحث عقلانتون که ذات خدا قابل درک نیست اون وقت رابطه مخلوق با خدا و چیه؟ با فعلشه. فعلش بزرگترین فعلش چیه؟ آیهشه که تصرف میکنید تو فکر و ذهن و عقل و روح شما اثرش رو قشنگ حس میکنید. میگید یه عصایی در آورد این فرعون رو به لرزه در آورد. الفاظ خوبیه مفهومش رو بگین.
خب تجلی مثل عکسی که توی آینه است ولی اون نیست.
خب اون نیست پس خدا نیست. خوبه اگه مخلوق با خالق تفاوت گذاشتید خوبه. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال نامحدوده این محدوده. این اون خدای متعال تغییر درش راه نداره این متغیره. بله
محدود به نامحدود نمیتونه اصلا متصل شه.
متصل از راه فعل. نه از راه فعل عرض کردم راهش فعل وگرنه نمیشه. ارتباط که قطع نیست که خدای متعال عرضم به خدمتتون
اختیارات نامحدود بهشون میدن. یعنی وقتی دست در دامن نامحدود میذاری
اختیارات نامحدود نه نداره. نه دیگه اختیار نامحدود نه اختیار متناسب با درخواست محدود به درخواستشه. مثلا الان مثلا شما فرض میکنید
همون واسطه
فعل شدن بله یعنی خدای متعال از طریق فعلش با بندگان ارتباط برقرار میکنه و فعلش کجا تجلی پیدا میکنه بزرگترین افعالش در رفتار معصومی. لذا آیات تو همه خیلی روایات اومده که آیات ما هستیم. آیات قرآن ذیل آیاتی از قرآن که خدا گفته آیات میگن ما آیات هستیم. اینا همش معنا پیدا میکنه اینجا. بزرگترین فعل خدا برای دعوت به چیز اون هم موضع‌گیری‌های معصومینه که محل مشیت الله شده. یعنی اینا کسایی هستن که همون مشیت خدا رو دقیقاً محقق میکنن لذا میشن آیه الهی. بعد کسی که نائب عام از ولی هست شما امتحانات رو بگذرونه به ایشون متوسل بشه درخواست متناسب داشته باشه ایشون هم بده بهش این میشه تحقق آیه در زمان خودش. این آیت الله که میگن آیت الله الان شده لقب یعنی معناش منصرف شده توجه من آیت الله معناش همینه دیگه کسی که بذار هر کسی به معنی واقعش آیت الله نیست، یه نفر آیت الله است. هر دوره از زمان اون کسی که کارمندی کفر رو به عجز میکشونه و مردم رو مؤمن رو نجات میده یه نفره. اون محور بقیه هم اگه به قول معروف تو اون حرکت کنن یه به قول معروف بهره از این آیه میبرن. خودشون هم چی میشن؟ یعنی الان ملت ایران چون از رهبری و امام تبعیت کردن، این ملت هم آیه است. این ملت هم در سطح خودش آیه جلوی ملت یمنه. نگاه میکنن که اینا چرا یه کارایی کردن که هیچکی زورش نمیرسید ما هم مثل اینا بشیم. مثلا هر کسی اون وقت تو این فضای محور اون محور بیفته به نسبت چی میشه؟ اراده خدا رو متجلی میکنه.
ببخشید اگر که در دمیده شدن روح خدا، خود روح خدا در انسان رو اتصال انسان به خدا یعنی محدود به نامحدود ندونیم، پس عظمت روح انسان
نگید ندونیم، بگید در راه فعله، ذات به ذات نیست. انسان من به ذات خدا متصل شدم نه غلطه. اراده من نسبتی برقرار کرد با اراده خدای متعال، اونم به اراده خدای متعال نه، با اراده آقای خامنه ای که نور میگیره حضرت ولیعصر و حضرت ولیعصر ارتباط مستقیم با خدای متعال داره. اون اینطوریه.
همه چیز باید همینقدر عظمت داشته باشه، نه اینکه عظمت روح انسان از
همه چیز متعال باشه. متوجه نشدم.
ببینید خب همه چیز اینجوری اینطوری که شما میفرمایید این ارتباطه رو داره.
نه کفار این ارتباطه رو تو خیلی جا قطع کردن، خودشون ارتباط رو خودشون ساختن.
نه تمام مخلوقات رو میگن.
همون تمام مخلوقات کفار. مثلا آقای ترامپ الان چیه ارتباطش با خود متعال، با مشیت خود متعال قطع کرده توی اداره کشور رو، تو تصمیمات میگیره مبنای خودش رو، هوای نفس خودش رو مبنا قرار داده، ارتباط قطع کرده. این کثیف‌ترین موجود روی زمینه.
مثلا جمادات و
حیوانات اونها مثلا، بله اونها مثلا ارزم میخوام تا جایی که گناه های بشر تغییرش نداده باشه اونها هم یه نشونه، اونها هم نشانه های خدا هم دیگه. رضا تو قرآن میگه خدا متعال میگه شمس، قمر، آسمان، زمین، اینا نشانه های خدا، ولی نشانه های تکوینی هست. تو اول کتاب گفتمان هم بود نشانه تکوینی. کفار سرش بازی در میاره میگه نه کی گفته، شاید که خودش درست شده. ولی وقتی نبیه میاد معجزه میاره، آقای فرعون به لرزه در میاد، دیگه نمیتونه بگه نه جلو، یعنی خودش هم بعدش بگه نه، جلو همه آبروش رفته، رسوا شده، میتونه بعدش هم انکار میکنه میگه نه، ولی چیه دیگه حجت تموم شده، رسواییش و انفعالش مشخص شده. ولی اگه فقط این آیات به قول شما هم جمادات و نباتات و آسمان و زمین بودی میگفت خب اصلا خودم اینا رو خلق کردم، خودم دستور دادم. اگه اونم نگه بعد میگه نه اصلا 5 تا خدا داره، همین این 5 تا خدا اینا رو درست کردن با خاطر این بت پرستی، مثلا با اون تکثر شکل میگیره. سر آیات آفاقی و انفسی بازی در میارن، ولی وقتی یکی اومد زد تو گوش قدرتشون، اونجا دیگه آبروشون جلو همه میره، اونجا دیگه ولو بعدش انکار بکنن ولی جلو همه رسوا شدن.
تو کتاب گفتمان
انقلاب
اسلامی داشتیم که زمان گذشته آیات هستی بودن، ولی زمانی که آیات اگه اشتباه نکنم آیات
عقلانی
هستن یا انسانی هستن،
همون حالا تقریبا با هم به اینجا به وحدت میرسن. یعنی موضوع امتحانات عقلانیه. بعدش عرضم به خدمتتون کی اتمام حجت میکنه؟ رفتارهای معصومین، رفتارهای ائمه معصومین. میاد عقلانیت زمان خودش رو به چالش میکشه، عقلانیت بعدم به چالش میکشه. یعنی طرف میگه که این امیرالمومنین تکی چطور این کفار و منافقین رو کنترل کرد که به عزت نبی اکرم بین نره، با اینکه جواب سلامش هم نمیدادن. یعنی موازه این انسان چطور تونست عقلانیت منافقین و کفار رو کنترل بکنه که آرمان به عزت بین نره. بعد مثلا میگید بعد
اتصال امام زمان به خود خدا،
اونا ما درکی نداریم، اونجایی که به ما ربطی نداره، اون از اونجایی که بشر چیه رضا، همه مزامین جامعه کبیره همینه دیگه، لا یسبقه سابق ولا یطمع فی ادراک ای تامه، اصلا کسی نمیتونه طمع بکنه در ادراکش. اونا اونجایی که از عقل ما خارجه، مثلا مثل این که بگیم مثلا آقا این بلادستان نظر خواهد مورچه ای که مثلا رو پای من را رفت، از مثلا تلویزیونی که من دارم نگاه میکنم و بعد سرحال میشم چه درکی داره؟ معذرت میخواهد این مثال ها خیلی مثال بدی بود، یعنی تنزیل مطلب بود و اینا در ساعت همه مسئول، ولی مثلا ما الان خوشیمون چیه؟ مثلا خوشیمون این که مثلا یه تلویزیون نیا کنیم، یه سریال نیا کنیم، یه اینترنت بریم اینا، این خوشی مونه. بعد حالا بخوایم مثلا بگیم آقای مورچه شما یه درکی پیدا کن، اون کلا رو به قول معروف یه انگشت ما راه میره، فقط پوست ما رو احساس میکنه. اینکه این پوست زیرش رگی هست و خونی هست و مغزی هست و قلبی هست و این قلبه احتیاج به تفریح داره، بعد هم یه سری تفریحشون دعاست، یه سری تفریحشون تلویزیون، یه سری تفریحشون اینترنت، اینا هیچ کدوم این مورچه بنده خدا اصلا لا یتما و فیدرا کیتان. خب اگه سوالی نیست دیگه ساعت چی شد دیگه؟
حتی وقتی اینکه پامین
آشان نها کنی مقرر وقتی که با سوال شروع کنه اینطوری میشه. شما آره با این جمله اول سوال شروع کردی، آره یه تقریبی ایشالا جلسه بعد بفرمایید بعد سوالاتو بکنید که آره ایشالا بحث هم جمعه. حتی خوب شد، خیلی خوب شد که حالا بحث اون بحث که از اونجا باقی مونده بود یه مقدار روشن‌تر بشه. ولی کلن اول تقریر رو بفرمایید بعد سوالات هم بفرمایید که بحث جلو بره، وگرنه من واسه مشکلی نیست، میتونیم اصلا کلن یه مدت پاسخ رو سوالات بدیم، ولی برای اینکه بحث هم جلو بره آره با تقریر
شد. صاحب گفتمان گرچه ما رو خیلی هم تو کشید بکنیم، چند جلسه ما رو بحث گفتمان بودیم بود بوده که ندیم.
یه آماری ازش بگیرید خوبه ها که راندمانا رو بتون. حالا کلا چون 34 تا گفتار داره دیگه.
نه خب چون حدودا سوالات میومد. بله متوجه. ما از تیم ما شروع کردیم. حالا با یه تعطیل این وقته که وسطش افتاد یه چیز دیگه بهش متصل شدن. تقریبا حالا مثلا دو هفته سه هفته پیش ما تمام کردیم این بحث رو.
بله.
حالا میشه یه برآورد کرد.
بله آره خوبه که برآوردم
بشه. چون با سوال رفته بود چه و قبلش هم بحثای دیگه رو ندیده بود.
بله بله نه اصلا شروع یعنی چون ارتکاز ها بخواد تغییر کنه وقت میبره. بله طبیعیه.
من فکر می‌کنم حالا میگفتم فکر کنم از سب که ما ورود توش بده کنیم تازه سوالاتون شروع میشه.
بله مشکلی هم
سوال نبوده.
بله
این سال یه تلنگرای ابتدایی بود.
بله
ابتدایی که دوباره بس سخت بروت بدا میکنه تازه
میفهمید
که تو
گفتمان
مثلا چی
میخواستید. همین که عرض میکنم یه درگیری عملی بشه که ذهن تلاش بکنه مثلا یه محوربندی نسبت به این چند صفحه بکنه و اونو بیان بکنه، این درگیری باعث میشه که اون وقت تازه بحث واسه شکل بگیره. اون وقت بنده هم مثلا با اصلاحش و اینا میتونیم یه نتیجه خوب بگیریم که مثلا این درگیری عملی خیلی مهمه. خواهرها که حالا تقریر میکنه حتما مطالعه داشته باشن، این تقریر هم که یه تلاشی تو جنبندی اولی داشته باشن که این درگیری اون وقت باعث میشه که بس شکل بگیر باشه. شب صلی الله علی محمد و آل طاهر. این صوت های کارگار هم اگه علی آقا هم بفرستید تو بهش من هم خودش می‌خواستم همین که شما